سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: زعامت جهانی حسینی. تحلیلی بر نقش امام حسین علیه السلام در خونسان مودن عملکرد منافقان. جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت. وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: سبقت العالمين إلى المعالي بحسن خليقة وعلو همة، ولاح بحكمتي نور الهدى في ليال في الزلالة مدلهمة. يريد الجاهدون ليطفئوه ويعب الله إلا أن يتمه. مستحضرید که حدود 10 سالی هست این ابیات منسوب به مولامون ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو با هم در ایام محرم بحث میکنیم. آخرین قسمت‌های فرموده اون حضرت که اگر جاهدین، منکرین، مخالفین، منافقین، دشمنان تلاش داشتند و کوشیدند و تمام نیروهایشون را بسیج کردن، با همه همتشون به میدان آمدن تا این نور روشنگری و هدایت حسینی را که مبین حقیقت شریعت نبوی است خنسا کنند و ضایع کنند و از میان ببرند. اما خداوند اونچنان حامی ابی عبدالله بود که زمینه خنسا کردن منافقین رو از میان برد. و یعب الله الا ان یتمه، و خدا عبا داشت مگر اینکه این روشنگری و نورانیت را به اتمام برساند. دیشب در ادامه بحث گذشته به این نکته رسیدیم که همه انبیا و اولیا دو دسته مشهور و معروف را به عنوان مخالفین داشتند. یک دسته کفار بودند، یک دسته منافقین. هم کفار در مقابل انبیا می ایستادند و می کوشیدند که اثر و نتیجه دین انبیا را خنثی کنند، بلکه مانع تحقق تحقق دین انبیا شوند. هم منافقین بعد از کفار می کوشیدند که دین انبیا را لوس کنند. کفار تلاششون این بود که دین تحقق نیابد، دین در میان جامعه پذیرفته نشود. به تعبیر دیگر می کوشیدند که دین را نسخ کنند، ولی منافقین می دیدند اینگونه که نمی توانند عمل کنند، چون منافق خود را به عنوان متدین در بین پیروان انبیا جا می زدند. اگر می گفتند دین نه و اصل دین رو از میان ببریم و نسخ کنیم، دست اونها رو می شد و بقیه متوجه می شدند که اینها معتقد نیستند و خودشون رو جا زدند. و حال اینکه تمام تلاش منافقین این بود که ظاهراً خودشون رو مؤمن، پیرو، معتقد و مدافع دین نشون بدن، اما در واقع و باطن چیز دیگری بود و میخواستن از بین ببرن. لذا تلاش منافقین علی الظاهر برای نسخ نبود، ولی برای مسخ بود که دین رو مسخ کنن، دین رو لوس کنن، به اون شکلی که خواسته خود اونهاست در بیارن. و این خواسته دیشب اشاره کردم، وقتی مخصوصاً در دنیای اسلام ما ریشه‌یابی می‌کنیم فعالیت منافقین رو، چه در آیات قرآن کریم، چه در تاریخ و روایات معصومین علیهم السلام، می‌بینیم سه تا ریشه اصلی داره. یک ریشه این که چرا باید این عده جدیدی که پیدا شدن و این گروه تازه‌ای که در میان ما مدعی یک آیین و شریعت جدیدن، آیین اونها، مرام اونها، اعتقاد اونها بر آیین و مرام ما رجحان بیابد. لذا تا زمانی که به عنوان کافر با انبیا می ایستادن، می گفتند انا وجدنا آباءنا علی هذا، ما پدرامون را یافتیم که اینگونه عمل می کردن، پیشینیان ما اینگونه بودن، حالا ما بیایم سراغ شما، حرفای شما رو گوش کنیم، ما برتریم. یعنی منیت وقتی در اونها گل می کرد، بر مبنای این منیت و خودخواهی، چرا مذهبی که این پیغمبر آورده است من بپذیرم، لذا مخالفت می کردن. دسته دوم حتی صحبت از غلبه مذهب نبود، صحبت غلبه قبیله بود. چرا فلان قبیله بر ما رجحان بیاورد؟ ما کلی در مقابل این قبائل کوشیدیم ما سردسته بشیم، ما قبیله برجسته تر بشیم. باز منیت بود، باز ما مطرح بود. برای این که قبیله ما شکست نخورد، اون قبیله بیاید یه آیین و شریعت جدیدی بیاورد و بر مبنای اون آیین و شریعت بر بقیه قبائل رجحان و برتری پیدا کند، ما این را بر نمیتابیم و تحمل نمی کنیم. این هم ریشه دوم بود. ریشه سوم باز منیت بر مبنای مقام طلبی، ریاست طلبی، تو جیب خودشون مال و اموال اندوختن و می دیدن اگر اونگونه که این پیغمبر دین و آیین آورده و اونگونه که خدای این دین بیان می کند، اینها به پست و مقام و موقعیت نمی رسن. پس باید یا در قالب کافر با دین بجنگن که حالا منافقن نمی تونن، یا در قالب نفاق دین را به گونه ای لوس کنن که زمینه پست و مقام و موقعیت برای اونها فراهم آید. و لذا شواهدی را که ما این در بحث‌های گذشته داشتیم، به ویژه دیشب و یک دو جلسه شب‌های جمعه گذشته، حال در ادامش ابتدا از قرآن کریم باز شاهدی بیاورم. یادآوری می‌کنم آیه شماره 31 سوره زخرف را، اگر بعضی دوستان نبودن، فقط برای یادآوری که خداوند در آیه 31 سوره زخرف می‌فرماید و قالو، فاعل قالو کیست؟ همین مخالفین انبیا، همینایی که در مقابل راه پیغمبر اسلام ایستادن. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اگر بنا بود این قرآن نازل شود و از طرف خدا بیاد، باید در این دو قریه مکه و همچنین طائف برای فلان بزرگان قبیله می آمد. چرا برای پیغمبر اسلام اومد؟ یعنی اعتراضشون طبق این آیه شریفه چی بود؟ چرا قرآن بر این انسان از قبیله قریش نازل شد؟ چرا بر سران فران قبیله تو مکه و طائف نازل نشد؟ یعنی این تعصب قبیله ای آنان حتی در قرآن کریم به این مطلب اشاره می کند. همین معنا رو در سوره احقاف آیه شماره 11 دقت بفرمایید. وقال الذین کفروا، اونهایی که کفر ورزیدن و در مقابل پیغمبر اسلام مبارزه کافرانه داشتن نه منافقانه. بعد همین موضوع در نگرش منافقین نشون میدم چجوری جلوه کرد. وقال الذین کفروا، اون دسته ای که کفر ورزیدن، اینا چی گفتن؟ للذین آمنوا، به اون دسته ای که ایمان آوردن، به پیروان پیغمبر و معتقدین به اسلام گفتن لو کان خیرن ما سبقونا الی و اذ لم یهتدوا بهی فسیقولون هذا افك قدیم. گفتن اینی که شما قبول کردید اگر این خیر بود، بهتر بود، منفعت داشت، حق بود، شما نمی بایست از ما جلو می افتادید، ما باید اول می گرفتیم. یعنی نمیگن حق چیست، میگن اگر قبیله ما، دسته ما، دار و دسته ما یه مطلبی رو پذیرفت، اون دلیل بر حقانیته. حالا این دین ایمانی را که شما پیروان پیغمبر اسلام آمدید و دارید طرح میکنید، اگر بنا بود خیر باشد، لو کان خیرن ما سبقونا الی، شما نمیبایست از ما جلو بیفتید. ما سزا شما چه کاره اید اصلا؟ قبیله ما، شخصیت ما، اطراف، افراد ما، گروه ما، دسته ما، اصلا این به پرستیژ قبیله ما برمیخوره که شما توی کار خیری بخواید جلو بیفتید. ببینید مبنای مخالفت چیه؟ حالا این طبق آیات و قرآن. من شاهد میارم از تاریخ، این به عنوان نمونه از قرآن عرض کردم. میبینیم در تاریخ، بنده همونطوری که شب اول اشاره کردم از منابع شیعه نقل نمی کنم، چون این حرفا تو منابع شیعه که پره، شما هر کتاب شیعه رو بخوای توش هست. من عمدن از منابع اهل سنت نقل می کنم. شما در کتاب الکامل فی التاریخ جلد 2 صفحه 300، طبقات الکبری جلد 2 صفحه 37 و 38، سیره ابن هشام جلد 2 صفحه 600 و 601. خب منابع مشخصه، اهل تحقیق میدونن که این کتابا چه منابعی است. میگن سال آخر عمر پیغمبر دو نفر پیدا شدن که با اصل دیانت پیغمبر مخالفت ورزیدن و گفتن اصلا خود ما پیغمبریم. یکی اسود انسیس، سین در هر دوتا، اسود انسی، عین و نون و سین، یکی اسود انسیس، یکی مسیلمه کذاب. این هر دو نامه نوشتن برای پیغمبر و علت این که گفتن ما پیغمبریم و تو رو قبول نداریم و با تو در میافتیم، طبق نقل تاریخ علتش چیه؟ با این آیاتی که خوندم کنار هم بگذارید. در این منبعی که براتون خوندم، مسیلمه کذاب نامه ای که نوشت این بود، اما بعد فَإِنِّي قَدْ أَشْرَكْتُ فِي الْأَمْرِ مَعَكَ، این امر نبوت را که تو ادعا میکنی من با تو شریکم، منم پیغمبرم، تو تنها پیغمبر نیستی، منم پیغمبرم. چرا؟ وَإِنَّ لَنَا نِصْفَ الْأَرْضِ وَلِقُرَيْشٍ نِصْفُ الْأَرْضِ، نصف زمین مال قریش، نصف زمینم باید مال ما باشه. یعنی بحث سر چیه؟ اگر عرضه، اگر موقعیت زمینیه، چون منم با تو در نبوت شریکم، همه مال تحت نفوذ قریش نباید در بیاد، نصفش باید مال ما باشه. ولکن قریشن قومون یعتدون، اما قریش مردمی هن که دارن تعدی میکنن، میگن همش ما، پس قبیله ما چی؟ مسیلمه کذاب، به جهت این که پس قبیله ما چی؟ لذا میگه من با تو شریکم در امر نبوت، اگر تو پیغمبری، پیغمبر اسلام پیغمبر نیست، چرا میگید شریکیم نصف تو نصف من؟ اگر پیغمبر و پیغمبر قبول داری، پیغمبر خدا که دروغ نمیگه، بگه من پیغمبرم و خاتمم، اما حرفا سر چیه؟ سر قبیله ما، نصفش ما، قبیله قریش هم که شما اید نصفش شما. صحبت دعوای قبیله ایست و رجحان یک قبیله بر قبیله دیگر. پیغمبر در جواب مسیلمه کذاب چی نوشتن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد صلی الله علیه و سلم. رسول الله الى مسیلمت الکذاب، از پیامبر رسول خدا به مسیلمه دروغو. السلام علی من تبع الهدى، نفرمود السلام علیکم، سلام بر آنانی که تبعیت میکنن هدایت را. اما بعد او گفت چی؟ ارض نصفش مال ما، نصفش مال شما. قریش تعدی کرده، همه رو به خودش داده. من چی میگم؟ حضرت فرمودن و ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین، زمین مال خداست، خدا بخواد در اختیار هر که بگذاره میگذاره، عاقبت هم مال اونهایی است که اهل تقوا هستند. والعاقبه ل... اصلا ما اسلامو بذاریم کنار یه لحظه، مسلمانی رو بذاریم کنار، تعصب پیروی پیغمبر رو بذاریم کنار، به عنوان یه محقق بی غرض این دوتا نامه رو کنار هم بگذاری، معلوم میشه کی حقه کی باطله. او میگه منم در نبوت با تو شریکم، سر چی؟ نصف زمین مال من باشه، نصف این سیطره ای که الان پیدا کردی به عنوان نب... حالا کیه؟ این سال دهمه، یعنی میبینه پیغمبر قدرت پیدا کرد، اسلام داره پخش میشه، داره به بلاد دیگه میرسه، مردم هم گروه گروه دارن به طرف پیغمبر میان. چی شد؟ پس قبیله ما چی؟ پس دار و دسته ما چی؟ لذا میگه نصفش مال ما، نصفش مال شما. اما حضرت بر مبنای باور دینی چی جواب میدن؟ فاما بعد فان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین. همین مطلب رو تاریخ طبری جلد 3 صفحه 229 بیان می کند که اسود انسی، یکی دیگه از همین افراد که مثل مسیلمه کذاب داعیه نبوت مطرح کرد، برای پیغمبر نامه ای نوشت. طبق تاریخ طبری جلد 3 صفحه 229 اسود انسی به پیغمبر اینجوری نوشت: آنچه از ما به عنوان زکات گرفته اید باید به قبیله ما بازگردانید، ما خود به اون اولا هستیم و شما نیز بدون چه از آن شماست. یعنی چرا من ادعای نبوت میکنم و با مسیلمه کذاب همراهی میکنم؟ بحث اینه که از قبیله ما چرا زکات گرفتید و زکات قبیله ما رو به ما برگردونید؟ قبیله شما چه کار است که بر قبیله ما بخواد سلطه پیدا کنه؟ خب این موارد نشونگر چیست؟ کسانی که در صدر اسلام در مقابل پیغمبر می ایستادن، طبق دو آیه قرآن که فعلا شاهد آوردم، اینا می گفتن چرا اگر وحی نازل می شود به رئیس فلان قبیله نازل نشد؟ اگر وحی حق است، اسلام حق است، چرا ما از شما جلو نیفتادیم و تو قبیله ما مطرح نشد، برای شماها مطرح شد؟ عملا هم وقتی با پیغمبر در میافتن نامه می نویسن که نه، من با شما همراهی نمی کنم، نامه شون تو این رابطه است. اینا سیستم کفر، کافرین و مخالفین پیغمبرن. حالا منافقینی که بعد از اظهار ایمان وارد دار و دسته مسلمین شدن، ببینیم از این حرکات تو رفتار اونها هست یا نه. و حتی آیات قرآن نسبت به منافقین این اشارات رو دارن یا ندارن. من اجازه بدید به عنوان نمونه‌هایی رو حالا به اندازه‌ای که وقت امشب اجازه میده عرض کنم، و شاید ما این بحث رو یک دو شب دیگه هم باید از تاریخ هنوز مال زمان پیغمبر رو بحث کنیم، تا بعد از پیغمبر این طرح از کفار به منافقین در زمان امیرالمؤمنین چگونه جلوه کرد و چگونه خودش رو نشون داد تا رسید به عاشورا. یکی از این قضایا جریان صلح حدیبیه است. در سال پنجم هجری جنگ خندق یا احزاب رخ داد. خب جنگی بود که تمام فرقه های مخالف پیغمبر، احزاب گوناگون، با هم متحد شدند و قوی ترین جنگجوی عرب عمرو بن عبدود را هم با خودشون همراه کردند. دیگه گفتند با این جمعیت، با این شجاعانی که ما داریم، با این اتحادی که همه حزب‌های مخالف با هم پیدا کرده، دیگه میریم مدینه و کار پیغمبر اسلام و مسلمین رو یکسره میکنیم، بساط اسلام رو جمع میکنیم. خب همتون مستحضرید جریان امیرالمؤمنین و کشته شدن عمرو بن عبدود، و رعبی در دل دشمنان افتاد و پراکنده شدن. این فتح سال پنجم هجری به ویژه در جنگ خندق یک زمینه ای رو ایجاد کرد که جمعیت زیاد کفار، به ویژه کفار قریش در مکه، وحشت کردند. گفتن مسلمان ها قویان، پیغمبر اسلام نیرومند شده، حریف اینها ما نمیتونیم بشیم. لذا پیغمبر خودشونم در سال ششم هجری، حالا این سال پنجم هجری بود، سال ششم هجری، پیغمبر فرمودن حالا اولین اقدامی که ما میکنیم بعد از این پیروزی چشمگیر جنگ خندق یا احزاب که دشمنا دیدن ما این توان رو به لطف الهی داریم، حالا میخواییم به عنوان عمره بریم برای مکه. حالا مکه در اختیار کفار قریش هنوز فتح نشده. سال ششم هجری، هشتم فتح شده. سال ششم هجری پیغمبر فرمودن ما حرکت میکنیم به سوی مکه و به عنوان عمره. اومدن مسجد شجره محرم شدن، عده‌ای میگن 1400 نفر همراه پیغمبر شدن. پیغمبر فرمودن سلاح بر ندارید، ما برای جنگ نمیریم، فقط هر کسی یک شمشیر اونم تو غلاف همراهش باشه، که رسم بود تو سفرها به عنوان یک وسیله با خودشون داشتن، اما اگر جنگ بود ابزار جنگی برمی داشتن. پیغمبر فرمود ما جنگ نمیخوایم بکنیم. 1400 نفر با پیغمبر همراه شدن، شمشیرها تو غلاف، مسجد شجره محرم شدن. شترهایی هم که به قصد قربانی برای خودشون بردن که ببرن، گرچه تمتع نیست ولی حالا عمره میخوان انجام بدن، قربانی هم بکنن، این حرکت کردن، اومدن رسیدن به حدیبیه. حدیبیه 22 کیلومتری مکه است، دیگه نزدیک مکه است. کفار قریش به وحشت افتادن. از یک طرف تو منابع دقیقاً این رو داره، حالا من بعضیاشو باید براتون از روی منابع میخونم، گفتن اگر ما عکس العمل نشون بدیم حریف اینا نمیشیم، مسلمونا قویان، عکس العمل نشون ندیم اینا بیان عمره انجام بدن برگردن، سرشکستگی برای قبیله ماست. باز همون حرف، میگن دیدی شکست خوردید، دیدید پیغمبر توانست بیاد عمرش هم انجام بده برگرده، همین پیغمبری که شما از مکه بیرون رونده بودید حالا با این قضیه اومد. لذا یه عده زیادی رو آماده کردن، اومدن نزدیکی های اون منطقه صف کشیدن که یه نوع به قول خودشون رو بیجاد کنن و درگیری رو ببینن عکس العمل پیغمبر نسبت به اینها چیه. پیغمبر بنا نداشتن به جنگن، لذا فرموده بودن سلاح با خودتون نیارید. لذا اولین کاری که پیغمبر کردن، خراش ابن امیه را فرستادن، فرمودن برید داخل مکه به عنوان پیک من، به مردم قریش بگید ما دعوا نداریم، ما جنگ نداریم، ما اومدیم عمل عمره انجام بدیم برگردیم. اکرمت ابن ابی جهل، پسر همون ابی جهل کذایی که در جنگ کشته شده بود قبلا، اومد شطور این خراش ابن امیه را که این شتر متعلق به پیغمبر بود. پیغمبر شتر رو خودشونو دادن که این خراش ابن امیه سوار بشه به عنوان پیک پیغمبر. شتر پیغمبر رو کشت و خراش رو بیرون رخت، اجازه نداد. اینو داشته باشید. این رو ابن هشام جلد 3 صفحه 312 نقل میکنه. میگه پیغمبر بعد فرمودن رو کردن به عمر. سیره ابن هشام جلد 2 صفحه 314 فرمودن تو بیا برو تو مکه با اینا صحبت کن. چهره هایی که پیغمبر انتخاب کرده مهمه. اولی از بنی امیه است، دومی عمره، حالا سومی رو عرض میکنم چیه. عمر برگشت گفت نه یا رسول الله، من میترسم من برم ممکنه خطر برای من داشته باشه، چون ایشون همیشه خیلی اون پشت فصل ها بود. بعد عرض میکنم کجاها خودشون نشون میداد. مخصوصا پیغمبر فرمود که او جوابم بکنه، و حال این که امر پیغمبر واجب است. اگر کسی مطیع پیغمبره، اگر کسی پیغمبر رو قبول داره، پیغمبر فرمود برو النبی و اولا بالمؤمنین، تا توضیح داره چون بالمؤمنین، المؤمنین او النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم. اگر کسی مؤمن است پیغمبر بر او ولایت داره، اولاست. پیغمبر بگه برو باید بره. سیره ابن هشام جلد 3 صفحه 314 میگه عمر گفت نه من نمیرم. عمر گفت یا رسول الله من پیشنهاد میکنم عثمان رو بفرستی، رابطش با کفار قریش خوبه. پیغمبر عثمان رو فرستادن. ابان ابن سعید ابن عاص از اشراف مکه بود، از سران کفار بود. او آمد تا دید عثمان از طرف پیغمبر داره میاد، رفت پشت سر عثمان روی اسب سوار شد، یعنی دو ترکه، اعلام کرد این از ماست، کاری بهش نداشته باشید. 3 روز عثمان در میان مردم مکه موند، هیچ کی متعرض او نشد. با اینکه خراش ابن امیه شتر پیغمبر بود کشتن، خودشو نکشتن و او هم برگشت. عمر گفت من نمیرم، عثمان رفت. اما وقتی عثمان رفت، ابان ابن سعید ابن عاص که از اشراف مکه بود، حتی اومد سوار بر اسب عثمان شد، او رو نگه داشت که دیگران اذیت نکنن، وارد مکه شد. 3 روزم تو مکه موند که دید و بازدید مفصلی هم با بعضی هم خواست بکنه. عیون التواریخ جلد 1 صفحه 241، المصنف ابن ابی شیبه جلد 7 صفحه 386، المغازی واقدی جلد 2 صفحه 602 و 603. بعد از 3 روز عثمان برگشت اومد. پیغمبر از مجموعه این رفت و آمد، خود این اولا نگاه کنید چیه قضیه، کفار قریشی که با پیغمبر مخالفن، و بعد هم حالا انشالله خواهم گفت در رابطه با امیرالمؤمنین و امام مجتبی و امام حسین مسئله قریش چجوری مطرحه. هم در خانه نشینی امیرالمؤمنین قریش دخالت کردن، با اینکه امیرالمؤمنین قریشیه ولی از کدوم شاخش، عرض میکنم. هم در شهادت امام مجتبی قریشی ها دخالت کردن، هم در کربلا حتی عمر سعد فرمانده لشکر هم قریشیه. این از همون قبیله قریشی که جز کفار مکن، حالا که دیدن با کفر در مقابل پیغمبر نمیتونن کاری بکنن، با نفاق وارد شدن. قریش تا زمانی که کافر بود حریف پیغمبر نشد، ولی قریش وقتی که منافق شد خون به دل پیغمبر کرد. قریش منافق این بلاها رو سر اسلام آورد. کالا بعد از نهج البلاغه براتون میخونم که امیرالمومنین چقدر از قریش مینالن، چقدر گله از قریش میکنن. همین قریش، حالا اینجا دقت بفرمایید، پیک اومد و بالاخره قرار بر این شد که آقا کفار قریش میگن امسال ما اجازه نمیدیم شما وارد مکه بشید، چون اگه شما وارد مکه بشید برای ما شکسته، ولی حاضریم یک صلح نامه ای رو امضا کنیم، پیمان معاهده حدیبیه که معروف. پیغمبر فرمودن اب نداره، میپذیرم. اینجا کتاب المغازی جلد 2 صفحه 606 و 607، دارالمنصور سیوطی جلد 6 صفحه 77، بخاری در صحیحش کتاب الشرط جلد 2 صفحه 122، طبقات الکبری جلد 2 صفحه 101، المصنف ابن شیبه جلد 7 صفحه 384 و 385، سیره ابن هشام جلد 3 صفحه 317 میگه کسی که شدیداً مقابل پیغمبر ایستاد و گفت نباید این قرارداد رو امضا کنی، باید دستور جنگ بدی که با اینا بجنگن، عمر بود. این همه که منابع، پیغمبر بهت فرمود برو یه پیام ببر، میگه نمیرم. در هیچ جنگی هم شمشیر نزده. آقایون خانوما تاریخ پیدا کنید. ما بحث محققانه داریم. بحث تحقیقی در تاریخ داریم، تعصبم نمیبرزیم. یک منبع تاریخی به من نشون بدید در زمان پیغمبر در جنگی عمر شمشیر زده باشه کسی رو کشته باشه، نشون بدید به من. فرار کردنش رو من به شما نشون میدم، نقشه ها و دسیسه کردن هاشون رو من به شما، یکیش هم اینجا. حالا بعد نشون چند تا منبع خوندم. میگه برگشت به پیغمبر به گونه ایستادگی کرد که طبری در تاریخش وقتی جریان صلح حدیبیه را نقل می کند عبارتی دارد، مضمونش اینه که پیغمبر فرمودن من از دست تو چه کنم. حالا عبارت بدتر از این رو بگم. همین منبعی که براتون خوندم، المغازی واقدی جلد 2 صفحه 606 و 607، میگه عمر بعدها و ابن عباس گفت، از این کتاب میخونم، اون روز من منتظر بودم یه نفر دیگه به پیغمبر بگه من از اسلام دست کشیدم که من دومیش باشم، بگم منم از اسلام دست کشیدم، این اسلام رو قبول ندارم، اما چون کس دیگری این اقدام رو نکرد من دیگه روم نشد. اینا اینجور مسلمون بودن. وقتی پیغمبر میفرماید باید ما به اذن الله در اینجا پیمان را امضا بکنیم، اونها میگفتن نه، وای میستادن. حتی اینجا یه نکته خیلی دردناک که دل همه مسلمین رو به درد میاره، پیغمبر فرمودن که ما امسال عمره انجام نمیدیم، همینجا از احرام خارج بشید، اگر میخواید شطوری چیزی بکشید بکشید، برگردیم. گفتن ما این کار رو نمیکنیم. کتابی است به نام سبل الهدى و الرشاد فی سیرت خیر العباد، محمد ابن یوسف صالحی شافعی نوشته، دکتر مصطفی عبدالواحد از محققین قاهره اینو تصحیح کرده، سال 1392 قمری نزدیک 50 سال قبل در مصر چاپ شده. ایشون وقتی این قضیه رو نقل میکنه میگه پیغمبر اونقدر دلش به درد آمد اومد توی خیمه ای که توی همون استراحتگاهی که تو حدیبیه برپا کرده بودن، همسرشون ام سلمه همراهشون بود، اومدن پیش ام سلمه فرمودن الا ترین الی الناس بالامر فلا یفعلونه و هم یسمعون کلامی و ینظرون فی وجهی، نمیبینی اینا چی جوریان؟ به امری که من میکنم عمل نمیکنن، با اینکه کلام مرا میشنون و میبینن ظاهر من و من در چه حالیم. ام سلمه برگشت، این آقا مینویسه، ام سلمه برگشت به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله شما خودتون این کار رو انجام بدید، اونایی که با تو هن انجام میدن، اونایی که با تو نیستن. که این نویسنده مصری در ذیل این قضیه دو تا مطلب نقل میکنه، یکیش خوبه یکیش دل آدم به درد میاره. دو مطلبی که نقل میکنه چیه؟ یکیش اینه، میگه از این کار پیغمبر با ام سلمه میشه فهمید اگر زنان فاضله باشن با اونها هم میشه مشورت کرد، خلاف تفکر عرب جاهلی که با زن مشورت نکنید. اما مطلب دوم در صفحه 126 همین کتاب که این قضیه رو نقل میکنه میگه خب شاید پیغمبر گفته بود امر مستحبی بوده، خب چون ببینید کار خیلی بده، میخوان اینجا توجیه کنن، نمیان بعد از گذشت قرنها بگن آقا جون خلاف کردن، خون به دل پیغمبر کردن، با پیغمبر در افتادن، منافق بودن، نمیخواستن حقیقت اسلام تو جامعه پیاده بشه که اوجش میشه شکل کربلا که شاهدیم. اما میاد توجیه میکنه، میگه شاید امر پیغمبر امر مستحبی بوده، اشکالی نداشته، شاید تأخیر انداختنش هم اشکالی نداشته. بابا عبارتو براتون خوندم، پیغمبر اینجوری بیان میکنه، خودت اینو بیان میکنی تو تاریخ. این که عرض کردم ببینید با پیغمبر چه کردن، و اینا تازه که سال هفتم که سال ششم تو جریان صلح حدیبیه که پیروزی رو ببخشید تو جریان اومدن، بله سال ششم تو جریان اومدن برای عمره بعد از فتح احزاب و خندق، عظمت پیغمبر رو دارن میبینن، اما اونا میترسن، کفار و قریش میترسن. اما اینایی که به عنوان اطرافیان پیغمبر از مدینه اومدن ببینید چجوری عمل میکنن. باز ادامهش رو ببینید. یکی از سران کفار مکه سهیل ابن عمرو بود. این سهیل ابن عمرو مثل ابو سفیان با ابو سفیان تا روز فتح مکه کوتا نیومد. انقدر ایستادن تا جریان فتح مکه پیش اومد. حتی در تاریخ دیدم که حالا اگر شد بر شما بعدن عرض میکنم، پیغمبر در سال هفتم، این سال ششم بود عرض کردم، سال هفتم فرمودن عمرت القضا، حالا که پارسال سال ششم نذاشتن، امسال سال هفتم میریم عمره به جا، رفتن عمره را به جا آوردن. هنوز کفار بر مکه حاکم بودن، هنوزم کعبه بت کده بود. اون جریان فتح مکه است که امیرالمؤمنین رفت بالا و بت‌ها را انداخت. حالا بعد اگه شد عرض میکنم در سال هفتم که سال عمرت القضا اسمشو گذاشتن، پیغمبر فرمود حالا بریم عمره را انجام بدیم، رفتن عمره را هم انجام دادن. بلال و فرستاد پشت بام که اذان بگه، اون اکرمه پسر ابو جهل بلند داد زد، پدرم ابو جهل خوشا به حالت که مردی، امروزو ندیدی که بالای کعبه دارن اذان میگن. و این سهیل ابن عمرو که یکی از سران کفار مکه بود که هم پالکی ابو سفیان، سر صورتشو پیچید که نتونه نبینه، گفت نمیتونم تحمل کنم. اون وقت این سهیل ابن عمرو یه پسری داره به نام ابو جندل، تو مکه مسلمان شد. به پدرش میگفت من پیغمبر اسلامو قبول دارم. پدر اینو زندانی کرده بود، نمیذاش بیاد مدینه به پیغمبر ملحق بشه. تا جریان صلح حدیبیه پیش اومد، شنید پیغمبر و یارانشون اومدن تو 22 کیلومتری مکه تو حدیبیه هستن. حالا پیغمبر تو قرارداد صلح حدیبیه چی نوشته بود؟ اگر از کفار مکه کسی از مسلمانهای پیغمبر از مکه کسی فرار کنه بیاد مدینه، اونا بخوان پیغمبر برگردونه، ولی اگه از یاران پیغمبر کسی از مدینه بخواد بره مکه، پیغمبر بخواد اونا بر نگردونن. خودش امتحانه. اگر شد بعد عرض میکنم که در این امتحان چه زمینه فتحی برای مسلمان ها فراهم شد. ابو جندل متوجه این پیمان که نبود، تا شنید از خونه فرار کرد، اومد خودش رو رسون به سپاه پیغمبر. فوری پدرش، این سهیل ابن عمرو پدر ابو جندل، گفت مگه ما پیمان امضا نکردیم؟ این اولیش، برمیگردونی یا نه؟ پیغمبر ابو جندل رو بغل کرد، پیشانیش رو بوسید و گریه کرد، فرمود که به خاطر خدا صبر کن برگرد. گفت چشم یا رسول الله، ایمان ببینید. پیغمبر رو ندیدی تو مکه، پیغمبر مدینه، ولی حالا که بعد از این همه مدت پیغمبر اومده، اینجور مسلمان ها بودن اونا. پیغمبر فرمود برگرد. حالا اینجا ببینید، تاریخ طبری داره و این منابعی که براتون خوندم، المغازی جلد دو صفحه 608 و 609 واقدی می نویسد و طبری میگه عمر اومد، همه اینا یه شمشیر داشتن تو غلاف دیگه، دیگه سلاح دیگه نداشتن، هی با ابو جندل را می رفت می گفت اینو بگیر همراه تو بکش که بلوا برپا بشه، تو این بلوا بتونن. که پیغمبر فریاد کشیدن چه می کنید؟ اینجا دارد در کتاب الامتاع و المعانسه مال ابو حیان توحیدی، تحقیق احمد امین و احمد زین، چاپ دار و مکتبت الحیات بیروت، میگه اینجا که عمر خیلی اظهار قدرت نمایی میکرد و به ابو جندل میگفت شمشیر رو بگیر به جنگ، پیغمبر با صدای بلند فرمود مگر شما نبودید در جنگ احد فرار کردید و هرچه من فریاد زدم نیاز به کمک دارم گوش نکردید؟ مگر شما در جنگ احزاب نبودید؟ عمرو بن عبدود از خندق پرید، هل من مبارز می گفت در گوشه خزیده بودید، امروز شجاع شدید؟ پیغمبر چجوری دیگه روشنگری کنن؟ اینا که عرض می کنم عزیزان من، اینا که کتابای اهل سنته، اینا کتاب های شیعه نیست. یعنی پیغمبر خدا به امر الهی صلح حدیبیه را میخواد امضا کند تا زمینه، چون صلح حدیبیه مقدمه شد برای فتح خیبر، حالا بعد عرض میکنم انشاءالله فردا شب اگر خدا توفیق داد و توانستم. حالا از این طرف این عده دارن هی خودشون رو میکنن، هی دارن خودشون رو نشون میدن و پیغمبرم این مقداری که با توجه به رحمت للعالمین بودنش، با توجه به این که زمینه بلوا الان برپا نشه، با توجه به این که اتمام و حجت صورت بگیره، جبرم پیش نیاد، یعنی همون شکلی که خدا هدایت میکنه، خدا هدایت میکند ولی بالاجبار که نه،
خدا هدایت میکنه ولی زمینه امتحانو که از میان نمیبره. هممون شنیدی معروف شخصی در محضر امام صادق علیه السلام داشت برای خودش ذکر میگفت خدایا رو در بوته امتحان قرار نده. امام صادق فرمودن این چه دعای غلطیه، اصلا خدا قرار داده که همه ما رو امتحان کنه، این دستور آیه الهی است. بگو خدایا کمکمون کن در امتحانات رد نشیم. حالا اگر بخواد پیغمبر جوری روشنگری کند که امتحان از میان بره، مثل همونی که عرض کردم آیات متشابه در قرآن نباشه، نه این نیست. لذا پیغمبر روشنگری میکند برای مردم که آقا ببینید غذایا به این صورته. مثلا حالا یه نمونه دیگر هم اجازه بدید من اینجا عرض بکنم، دیگه وقت امشب خیلی شاید به ما این اجازه رو نده من بتونم بیشتر تو این زمینه بحث کنم، بقیه رو میگذارم انشالله برای فردا شب بیاری خدا. جزئیات تأثیر این صلح در جریان فتح خیبر رو بعد عرض میکنم، اما یه نکته ای در جریان فتح خیبر هست که مغازی در جلد دو صفحه 683، تاریخ یعقوبی جلد دو صفحه 56، طبقات جلد دو صفحه 108. پیغمبر وقتی تو فتح خیبر پیروزی شامل حالشون شد، امیرالمومنین در حال جنگ بودن، سپر از دست حضرت افتاد، سپر نداشتن با مرحب و دیگران به جنگن، در خیبر که افتاده بود برداشتن به عنوان سپر استفاده کردن. اینا نقل میکنن که میگن، البته در این کتاب میگه 8 نفر، تو منابع دیگه نوشته 18 نفر، میگه بعد از این که امیرالمومنین این در رو به دست گرفت به عنوان سپر استفاده میکرد، ما 8 نفریخ بعد خواستیم این در رو جابجا کنیم نتونستیم. حالا ایناشو من کاری ندارم، منظورم اینجاست جنگ که خاتمه پیدا کرد به پیغمبر بشارت دادن یا رسول الله جعفر طیار از حبشه برگشت، چون جعفر با یه عده‌ای هجرت کرده بودن به حبشه، 15 سال حبشه بودن. پیغمبر این عبارت رو فرمودن نمیدانم از پیروزی خیبر خوشحال باشم یا از بازگشت جعفر. یعنی اینقدر بازگشت جعفر برای پیغمبر مهم بود. پیغمبر جعفر رو در آغوش کشیدن، پیشانیش رو بوسیدن و اظهار شادمانی کردن. اینو داشته باشید. استلقابه جلد 5 صفحه 396، سبل الهدى و الرشاد جلد 5 صفحه 211، المعجم الکبیر جلد 24 صفحه 140 و در صفحه 153. یه مدتی از این قضیه گذشت، حالا تازه اینا خب غربت رو تحمل کردن، 15 سال طول کشیده، مشکلاتی داشتن، حالا برگشتن اومدن مدینه به پیغمبر ملحق شدن. همسر جعفر طیار کیه؟ اسماء بنت امیس که مادر شوهر حضرت زینب میشه، چون یه پسر جعفر طیار عبدالله جعفره که مادرش جناب اسماء بنت امیسه. این عبدالله جعفر بعدها با حضرت زینب ازدواج کرد. بعد از شهادت جعفر طیار در جنگ موته که خیلی هم طول نکشید، تو مدینه در جنگ موته به شهادت رسید، همسر ابوبکر شد. فرزندی که از ابوبکر داشت محمد ابن ابی بکر بود که بعد از مرگ ابوبکر همسر امیرالمؤمنین شد. و لذا این اسماء بنت امیس کسی است که در جریان غسل حضرت زهرا، با این که اون دوران زن ابوبکر بوده ولی جز محرم اسرار حضرت زهراست، در خانه از زهرا رفت آمد میکرد، زن بزرگواریست. حالا راز ازدواجش با ابوبکر چه، اینا هم بحثایی داره که جدا باید بحث کرد. اصلا ازدواجهای صدر اسلام تا 2300 سال یه قضایایی داره بر مبنای فرهنگ عرب که باید روش بحث بشه، الان جای بحثش نیست، ولی اینو میخوام عرض کنم. این چند منبع که براتون اسم بردم، استلقابه، سبل الهدى، المعجم الکبیر، اینا نقل میکنن. بعد از این که پیغمبر سرورشون رو نسبت به بازگشت جعفر بیان کرده بودن و این همه هم روش تأکید داشتن، یه روزی عمر اومد خونه دخترش حفصه، دید اسماء بنت امیس اسماء همسر جعفر اونجا نشسته. به او دقت کنید، فرهنگ را، فکر را، روحیه را، تا چشمش به اسماء همسر جعفر افتاد، چون حرفم از پیغمبر شنیده بودن، گفت سبقناکم بالهجره، ما از شما سبقت گرفتیم، چون ما جز مهاجرینیم، از مکه هجرت کردیم اومدیم مدینه، پس ما به پیغمبر سزاوارتریم. اسما ناراحت شد و گفت شما نزد پیغمبر بودید، حضرت گرسنگان شما رو سیر میکرد، جاهلان شما رو تعلیم میداد، اما ما در سرزمینی دور بودیم و برای خدا و رسول تحمل کردیم. به خدا سوگند چیزی نمیخورم و نمیاشامم تا سخن تو را به پیامبر بگویم. یعنی اونقدر دل اسما به درد اومد، گفت من چیزی نمیخورم تو این خونه، چیزی نمیاشامم. چون تو عربم میدونید کسی مهمان کسی بشه تو خونش چیزی نخوره، این خیلی برای صابخونه گرون تموم میشه. گفت من چیزی نمیخورم، چیزی نمیاشامم تا این رو به پیغمبر خدا بگم. به پیغمبر خدا عرض کرد، رسول خدا با شنیدن سخنان ایشون فرمود اسما نسبت به من سزاوارتر از شماست. او و اصحابش، یعنی همون کسی که حرفو زده، فقط یک هجرت کردن، شما دو هجرت داشتید، یه هجرت از مکه به حبشه، یه هجرت از حبشه به مدینه. در معجم کبیر عبارت رو روشن‌تر داره، نشون میده بعضی از نسخ اینا رو یه جوری تحریف میکردن. معجم کبیر چی میگه؟ میگه وقتی اسما این رو به پیغمبر فرمود، پیغمبر فرمود کذب ذاک، او دروغ میگه، او دروغوست. لکم هجرتان هاجرتم الی النجاشی و هاجرتم الیه، او دروغ میگه، او دروغوست. شما دو تا هجرت کردید، یه هجرت به سوی نجاشی حاکم حبشه، یه هجرت هم به سوی ما. خب این نمونه هایی که من دارم جمع بندیشو الان، چون دیگه فرصت زیقه، دیگه شبهام شبهای روزه است، دیگه من دارم مختصر اینا رو اشاره میکنم، جمع بندی کنم بریم تو قسمت بعدی انشالله عمری باشه، بقیه رو فردا شب خدمتتون بگم. قرآن میگه کفار این روحیه رو داشتن، دو تا آیه خوندم. منافقینی که خودشون رو به عنوان مسلمان جا زده بودن این روحیات رو داشتن یا نه؟ ما از شما بالاتریم، برای اینکه ما هجرت کردیم. پیغمبرم برای اینکه نوشتن بده میگه دروغوان. صلح حدیبیه اونجوری برخورد میکنن، تو موقع ورود به مکه اونجوری برخورد میکنن و نحوه عمل کردشون در این گونه مسائل، حالا نمونه های بارستری رو انشالله عرض کنم، آیا این نشونگر جنبندیش، نشونگر این واقعیت نیست؟ همون کفار با اون اهدافی که برای براندازی اسلام داشتن، وقتی دیدن اسلام در حال رشد حریفشون نمیشن، در قالب منافقین خودشون رو وارد اسلام کردن. سردسته منافقینم همونهایی هستن که این گونه که در مقابل پیغمبر می ایستن و اظهار وجود میکنن، تا جایی که بعد عرض کنم حتی به خودش اجازه میده، پیغمبر میگه من بنویسم، او میگه من صلاح نمیدونم، و بگه ان الرجل لا یحجر، کارو به اینجا برسونه، اواخر عمر پیغمبر و بعد از رحلت پیغمبر، حالا چجوری میخواد پیاده کنه. اینو اجازه بدید انشالله بعد در جاش عرض کنم. پس یک عده در مقابل انبیا میستادن، چه به شکل کفر چه به شکل نفاق که دیدیم، حالا بیشترش هم انشالله بحث میکنیم، اما یک عده در این میان پشت سر پیغمبر ایستادن. تو همین قضیهی که امشب براتون خوندم، پیغمبر برگشت به عمر گفت که تو روز احد کجا بودی؟ این همه من استغاثه کردم جواب ندادین. تو جنگ احزاب کجا بودید؟ این همه استغاثه کردن، تنهامون گذاشتید، شما کاری نمی کردید. اما در همین جنگ احد مگه همه ننوشتن؟ 64 بار پیغمبر به اذن الهی فریاد زد یا علی، چون جبرائیل بین زمین و آسمان می گفت ناد علیان مظهر العجایب. 85 زخم برداشت امیرالمؤمنین. کجا بودن؟ در خیبر، کالا فردا شب توضیح میدم جزئیاتشو. بعد از حدیبیه خیبر میشه، امیرالمؤمنین و پیغمبر چجوری به رخ میکشه و اونا رو چجوری معرفی میکنه. در زمانی که عمرو بن عبدود از خندق میپرد و حلمن مبارز میکند، غیر از امیرالمؤمنین کی جرأت کرد بیاد میدون که پیغمبر دست به آسمان بلند کنن و به خدا عرض کنن برزل ایمان کله مع الشرک کله، تمام ایمان یک طرف و تمام شرک یک طرف ایستاده، در مقابل هم ایستادن. این خط این چنانی بود تا رسید به عاشورا. امروز روز دوم محرمه، روزی است که کاروان ابی عبدالله وارد کربلا شد. سال 61 هجری اول محرم چهارشنبه بوده اون سال، پنجشنبه دوم محرم 61 هجری کاروان ابی عبدالله تحت محاصره هور وارد سرزمین کربلا شده. خب قبل از سرزمین کربلا به سپاه هور خوردن، اون قضایایی که اطلاع دارید حضرت رو محاصره شده می آوردن تا وارد سرزمین کربلا شدن. حضرت فرمودن نام این سرزمین چیست؟ اسمای مختلفش رو بردن تا رسیدن به نام کربلا. حضرت به تعبیر من لبخندی زدن، بله سرزمین عشاق همینجاست، جایگاه اصلی ما همینجاست. فرمود بار بکشایید، اینجاست که ما باید. اما من فقط به اندازه‌ای که وقتم اجازه میده اشاره کنم نام من در لیست روضه‌خوان‌های ابی عبدالله تو ماه محرم ثبت بشه، عنایت بفرمایید. حضرت فرمودن بار بکشایید، مقصد ما همینجاست. اما یکی دو نکته رو اشاره کنم. تا فرمودن بار بکشایید، اول حضرت گفتن صاحب این زمین رو پیدا کنید. سرزمین کربلا همین جایی که حرم مطهر است، همین جایی که تل زینبی است، همه این مناطق امام حسین خریدن، این ملک امام حسینه. حضرت خریدن فرمودن تو این منطقه ما بعد خیامی رو که تا خیمگاه رو خیمه زدن، اول مطلبی که مطرح شده من در کتب دیدم، روشم کار کردم، پیدا کردم، فرمودن خیمه زینب رو وسط بزنید. تمام جوانان بنی هاشم خیمه محارم رو دور خیمه زینب مثل یه دایره، اصحاب دور خیمه این جوانان بنی هاشم، یعنی زینب باید وسط باشه، اطراف محارم باشن، اطراف هم یاران باشن. حالا نوبت پیاده شدن زینبه، عباس میدوه زیر بغل زینب رو بگیره، علی اکبر میدوه زیر بغل زینب رو بگیره، قاسم سبقت میگیره، اون سبقت میگیره، جعفر سبقت میگیره، هر کدوم با چه عظمتی زینب کبرا رو میخوان. آخه این زینب همونیست که وقتی مدینه بود میخواست بیاد سر قبر جدش رسول خدا، امیر المومنی میفرمود صبر کنید شب بشه تاریک بشه، غندیله های اتاق پیغمبر که قبر پیغمبر اونجاست خاموش کنن، جوانای محرم دور زینب رو بگیرن که زینب وسط این محارم وارد بشه. اینجا لحظه پیاده شدن زینب امروز در کربلا بود، اما عصر 11 هم موقع سوار شدن زینب.